ساعت 16 در تهران. این صدای رادیو فردا است. مجلس شورای اسلامی به محمد فرهادی به عنوان وزیر علوم تحقیقات و فناوری رأی اعتماد داد. 3 مأمور نیروی انتظامی ایران در شهرستان زحک کشته شدند. و بانک مرکزی ایران نرخ تورم 12 ماه منتهی به آبان ماه امسال را 18.2% اعلام کرد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرشد هستم با مجله خبری این ساعت رادیو فردا. محمد فرهادی، پنجمین وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای تصدی پست وزارت علوم، صبح امروز از مجلس رأی اعتماد گرفت. وی موفق شد از 235 نماینده حاضر در مجلس رأی موافق 197 نماینده را کسب کند. 28 نماینده به وی رأی مخالف دادند. پس از استیضاح رضا فرجی دانا وزیر پیشین علوم تحقیقات و فناوری، محمد فرهادی سومین گزینه پیشنهادی رئیس جمهوری ایران برای تصدی این پست بود. پیش از وی محمود نیلی احمد آبادی و فخرالدین دانش‌آشتیانی موفق نشدند رأی اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی را کسب کنند. فرماندهی زحک از کشته شدن 3 مأمور نیروی انتظامی در شهرستان زحک در استان سیستان و بلوچستان خبر داد. جمشید رخشانی نسب، فرماندار زحک، با اعلام این خبر گفت این 3 مأمور نیروی انتظامی بامداد چهارشنبه در حین گشت زنی توسط افراد ناشناس کشته شدند. وی همچنین از پیدا شدن سرنخ‌هایی در رابطه با این حادثه و پیگیری‌های امنیتی برای دستگیری عاملان آن خبر داد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، 2 تن از این افراد به نام‌های حسین انجام و بدیل مختارنیا، مأمور کادر نیروی انتظامی، و دیگری با نام محمد جواد گوری، سرباز وظیفه بوده است. بانک مرکزی ایران نرخ تورم در 12 ماه منتهی به آبان ماه 93 را نسبت به 12 ماه منتهی به آبان 92 معادل 18.2% اعلام کرد. یک روز پیش از انتشار این گزارش، مرکز آمار ایران نرخ تورم آبان ماه 93 را 17.8% اعلام کرده بود. بر اساس گزارش بانک مرکزی ایران، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در آبان ماه سال 93 به رقمی حدود 208 رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 15% افزایش داشته است. پلیس هنگ کنگ روز چهارشنبه اعلام کرد که در جریان تظاهرات 2 روز اخیر 116 تن از جمله جاشوا وونگ و لستر شام، 2 تن از رهبران اصلی دانشجویان طرفدار جنبش دموکراسی خواه را بازداشت کرده است. نیروهای پلیس همچنین چادرهای معترضان متحسن را جمع کردند و برای جلوگیری از تجمع موانع فلزی نصب کردند. تظاهرات ضد دولتی در هنگ کنگ از اوایل مهر ماه در اعتراض به نحوه برگزاری انتخابات سال 2017 میلادی آغاز شد. معترضان هنگ کنگی تایید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی توسط دولت مرکزی چین را اقدامی غیر دموکراتیک می‌دانند. والری آموس، هماهنگ کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد، از شورای امنیت خواست زمان امدادرسانی به سوریه را تمدید کند. وی روز سه‌شنبه گفت همکنون بیش از 12 میلیون تن از شهروندان سوریه به کمک‌های بشر دوستانه نیاز دارند که حدود 5 میلیون نفرشان کودک هستند. مجوز شورای امنیت سازمان ملل برای ارسال کمک‌های بشر دوستانه به سوریه از طریق مرزهای عراق، ترکیه و اردن 9 ژانویه، حدود 1.5 ماه دیگر به پایان می‌رسد. هماهنگ کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد شمار آوارگان سوری را نزدیک به 11 میلیون نفر اعلام کرد که بیش از 3 میلیون نفرشان به کشورهای همسایه پناهنده شدند. و آخرین خبر این که در پی نارامی‌های شب گذشته در شهر فرگوسن آمریکا، بیش از 2200 تن از نیروهای گارد ملی در این شهر و نواحی اطرافش مستقر شدند. و اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، افراد مسلح ناشناس بار دیگر ماموران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را در سیستان و بلوچستان هدف قرار دادند. این دست حمله های مسلحانه از مهر ماه گذشته در مناطق مرزی این استان شدت گرفته است. بیشتر بشنویم از محمد زرقامی.
در این حادثه که خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا آن را به نقل از جمشید رخشانی نسب، فرماندار شهرستان زحک، نقل کرده است، 2 درجه دار نیروی انتظامی به نام‌های حسین انجام و بدیل مختارنیا به همراه یک سرباز وظیفه با نام محمد جواد گوری که در حین انجام مأموریت گشت شبانه بودند کشته شدند. آقای رخشانی نسب بدون ارائه جزئیات بیشتر گفته است که سرنخ‌هایی از عاملان این حادثه به دست آمده است. حسین رحیمی، فرمانده نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان هم در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته است که آنها توسط دو خودرو به رگبار بسته شدند. عبدالله عراقی، جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، نیز 26 مهر ماه به باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود که افراد به گفته او تروریست شبها به نیروهای مرزی ایران تیراندازی می‌کنند تا مناطق شرقی ایران را ناامن نشان دهند. در همان روز مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران از کشته شدن دو مرزبان در مناطق مرزی استان سیستان و بلوچستان خبر داده بودند. در همین رابطه پاکستان نیز اعلام کرده بود که یک شبه نظامی دولتیش با تیراندازی ماموران ایرانی کشته شده است. در روزهای 16 و 17 ماه گذشته خورشیدی نیز 4 مأمور نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در حمله افراد مسلح جان باختند. اما این تنها حوادث مهر ماه در استان سیستان و بلوچستان نبود. 19 مهر ماه 2 فرد مسلح به کلت کمری با پوشیدن لباس مأموران شهرداری، بهرام باشنده مدیر امور اجتماعی فرمانداری شهرستان ایران شهر را هدف قرار دادند. آقای باشنده بر اثر شدت جراحات وارده در بیمارستان جان سپرد. افراد مسلح همچنین در همین روز تله‌ای انفجاری را در مسیر تردد خودروی پلیس راه در جنوب این استان منفجر کردند که تلفات جانی در پی نداشت. مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران انگشت اتهام خود را به سوی پاکستان گرفتند، چنانکه عبدالله عراقی، جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، به باشگاه خبرنگاران جوان میگوید افراد به گفته او تروریست از خاک پاکستان برای فعالیت‌های خود استفاده می‌کنند. آقای عراقی گفته است که مدارک مستندی در این باره در دست دارد. 17 مهر ماه نیز اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به حمله به افراد نیروی انتظامی در حوزه مرزی سراوان، منطقه آسپیچ، گفته بود برای ما قابل قبول نیست که خاک پاکستان به محل امن تروریست ها تبدیل شود. پس از آن بود که با تشدید شدن این دست حمله‌های مسلحانه، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران سفیر پاکستان در تهران را احضار کرد و خواستار انتقال مراتب نگرانی و ناخرسندی ایران به دولت این کشور شد. اما برخی دیگر همچون باقر حسینی، نماینده زابل در مجلس شورای اسلامی، یکی از عوامل مسبب در به وجود آمدن این گونه تحرکات را اوضاع و احوال نابسامان معیشتی مردم دانسته است. پیشتر نیز علی یونسی، دستیار ویژه رئیس جمهوری ایران در امور اقوام و اقلیت‌ها، از وجود برخی به گفته او تبعیض‌ها و بی‌مهری‌ها در برخورد با اقلیت‌های دینی و اقوام انتقاد کرده و بدون نام بردن از فرد یا گروه خاصی در دستگاه‌های حکومتی گفته بود که نمی‌خواهند دولت به امور اقلیت‌ها توجه کند.
گزارش همکارم محمد زرقامی را شنیدید.
تعلیق، تمدید، تردید. از انتظار تعلیق تحریم ها تا رأی به تمدید گفتگوها و البته تردید برای اقتصادی ها.
چراغ سبز نیست، این چراغ نارنجی.
تحریم ها نمی تواند مردم ایران و ملت ایران رو از پیگیری حقوق خودشون باز بداره.
آنچه در پایتخت اتریش گذشت، محافل اقتصادی تهران رو دل سرد کرده.
این هفته با من آرش حسنیا همراه باشید با آثار گفتگوهای هسته‌ای در وین بر اقتصاد ایران در نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا. چهارشنبه شب مجله شامگاهی ساعت 19:30 به وقت تهران.
اصولگرایان و جناح‌های تندرو مواضع مختلفی در قبال تمدید توافقنامه ژنو مطرح کردند. آیت الله خامنه‌ای گفت دشمن در قضیه هسته‌ای نتوانست ایران را به زانو درآورد و در آینده هم نمی‌تواند. علی لاریجانی رئیس مجلس تمدید مذاکرات را کار عاقلانه‌ای دانست و حسن ابوترابی فرد نائب رئیس مجلس گفت نمی‌توان به آمریکا اعتماد کرد و حمید رسایی از نمایندگان جبهه پایداری در مجلس علت تمدید مذاکرات را زیاده‌خواهی غرب دانسته است. علیرضا نامور حقیقی استاد علوم سیاسی دانشگاه تورنتو در گفتگویی که رضا ولی‌زاده با او داشته ابتدا ارزیابی خود را در مورد واکنش اصولگرایان و مقام‌های سیاسی ایران به تمدید توافقنامه ژنو می‌گوید. علیرضا نامور حقیقی:
اصولگرایان تندرو مثل آقای رسایی که نماینده جبهه پایداریان، اونا سعی میکنن مسئله غنی‌سازی رو به عنوان استقلال مطرح کنن و چنان اونو برجسته کنن که مثلا ایران بتونه در یک سطح بالای غنی‌سازی داشته باشه و تحریم‌ها حذف بشه، چیزی که عملا امکان ناپذیره. اونها نمیخوان آقای روحانی در این بازی سیاسی برنده بشه، برای اینکه برنده شدن آقای روحانی میتونه باخت اونها رو در مجلس شورا و مجلس خبرگان رقم بزنه، موقعیت اونها رو از دستش تضعیف کنه و اونها چون به چالش های بزرگتر در مورد آینده رهبری دقیقاً چشم برن، حتی المقدور مایل نیستن که دولت روحانی در این مصالحه برنده بشه و سیاست هایی و سخنرانی اونها علیه مصالحه هست.
به نظرتون چقدر این تمدید توافق نامه ژنو به نفع ایران بود؟
خب اگر ایران میتونست به یک نتایجی برسته بیشتر به نفع ایران بود، ولی به هر حال ایران هم نمیتونه به یک قراردادی تن بده که از جنبه داخلی برای دولت موقعیت سیاسیش رو تضعیف کنه. به هر حال مسئله اساسی این هست که هدف از این مذاکرات این بوده که سازمان تحریم برداشته بشه، پرونده ایران عادی بشه و آمریکایی‌ها در مورد مسئله تحریم حاضر نیستن امتیازات زیادی بدن. خب ایران در این مورد با طولانی شدن مذاکرات و اعتماد سازی ایران در مورد میزان اورانیوم غنی شده که داره و نحوه رفتارش در نتنز و فادو، ممکنه بخ توی درون قدرت‌های پنج و علاویه که اختلاف نظر ایجاد بشه. همین که الان هم روسیه گفته که ما تحریم های جانبه رو لغو خواهیم کرد و رعایت نخواهیم کرد. به نظر میرسه که از لحاظ زمانی جناهای تندرو در آمریکا اگر بخوان دولت اوباما رو تحت فشار بزنن و مذاکرات تحت فشار قرار بدن، اون انسجام رو که تونسته دولت اوباما علیه ایران ایجاد کنه، اون انسجام عملا تداوم پیدا نخواهد کرد و شاید از این بابت به نفع دولت آقای روحانی باشه.
علیرضا نامور حقیقی به پرسش‌های همکارم رضا ولی‌زاده پاسخ می‌داد. و اما نوبت می‌رسد به ملاقات. ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به چهار دیواری است به نام زندان. در هر بخش از سلسله برنامه‌های ملاقات همراه با آرش حسنی به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران می‌رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در مهر ماه سال 91 پس از انتشار چند گزارش در خبرگزاری فارس و دیگر رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان مبنی بر فعالیت کلیساهای خانگی در شیراز، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی با هجوم به منازل مسکونی شماری از نوکیشان مسیحی شیراز، تعدادی از آنان را بازداشت کردند. مجموع نوکیشان مسیحی بازداشت شده در شهر شیراز در آن موج بازداشت‌ها به 7 نفر می‌رسید که همگی از اعضای گروه کلیسای ایران بودند که کلیسایی غیر تسلیسی به شمار می رود. علاوه بر آن 7 نفر، شماری دیگر از نوکیشان مسیحی اهل شیراز نیز به اداره اطلاعات شهر شیراز احضار شدند که مسعود رضایی یکی از آن نوکیشان مسیحی بود. مسعود رضایی پس از احضار بازداشت و روانه بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر شیراز معروف به پلاک 100 شد. بازداشت آقای رضایی تا واپسین روزهای سال 91 به طول انجامید، تا اینکه او پس از تحمل 5 ماه بازداشت موقت توانست با سپردن وثیقه به طور موقت از زندان عادل‌آباد شیراز آزاد شود. دادگاه بازداشت شدگان مهر ماه شیراز و از جمله آنها آقای رضایی چند ماه بعد و با چند بار تأخیر در سال 92 برگزار شد و او با اتهاماتی همچون ترویج اعتقادات مذهبی مسیحی، برهم زدن نظم عمومی، تهدید امنیت ملی و همچنین تبلیغ علیه نظام در برابر یکی از شعب دادگاه انقلاب اسلامی شهر شیراز قرار گرفت. مسعود رضایی در دادگاه بدوی به تحمل 5 سال زندان محکوم شد. با اعتراض این نوکیش مسیحی، حکم صادره به دادگاه تجدید نظر ارجاع داده شد، اما درخواست تجدید نظرخواهی برای این نوکیش مسیحی نتیجه‌ای در بر نداشت و حکم اولیه در دادگاه تجدید نظر نیز عیناً تایید شد. در آبان ماه سال 93، تقریبا پس از گذشت 2 سال از سال روز بازداشت مسعود رضایی، حکم صادره برای او مبنی بر تحمل 5 سال حبس تعزیری به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام برای اجرا به دایره اجرای احکام دادگستری استان فارس سپرده شد و این نوکیش مسیحی اهل شیراز برای گذراندن این دوره محکومیت خود را به زندان عادل‌آباد این شهر معرفی کرد.
اگر خبر، نظر یا پیشنهادی در پیوند با برنامه ملاقات دارید، میتونید با آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید. ملاقات رو اینطور هجی میکنن: MOLAGHAT ملاقات@radiofarda.com.